بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تا فراموش نکردم این نکته ای که حالا تو گروه ایتا بنا داشتم بگذارم و نمیدونم، ظاهرا حالا بعد دیدم نیست، احتمالا یادم رفته. ما ساعت فعلی رو با توجه به نظر عزیزان انشالله خدمت رفقا هستیم تا حالا آخر اسفند ما و بخوریم به سال بعد و اونم شروع میشه ماه مبارک رمضان. طبعا خیلی از برنامه ریزی ها باید تغییر پیدا کنه، انشاءالله با توجه به اقتضای اون موقع مجدد با دوستان یه ساعتی رو و روزی رو هماهنگ میشیم، چون طبیعیه که ماه مبارک رمضان و بعد عیدم که به هر حال شبها کوتاه‌تر میشه دیگه نمیشه به این شکل جلسه رو ادامه داد. ولی ساعت فعلی با توجه به نظر عزیزان و اینکه دیگه هی به تعطیلی هم نخوریم و بی نظم نشه کلاس، انشاءالله حالا دیگه مقرر هست و خدمت رفقا خواهیم بود تا پایان سال. یه خلاصه از درس جلسه قبل محضر عزیزان داشته باشیم و صدای بنده هست آقا جان؟ خب خیلی انشاءالله. پس انشاءالله بعد سال و آغاز ماه مبارک رمضان هم که فرا برسه مجددا باید یه وقتی رو برای کلاس هماهنگ بشیم، اما دیگه حالا انشاءالله اسفند ماه رو به همین شکل جلو میاییم. رفقایی هم که نتونستن شرکت بکنند، حالا جلسه انشاءالله هم ضبط ویدیویی میشه، هم صوتش ضبط میشه و متنی هم که با عزیزان داریم وردو رو که بنده در گروه میگذارم و در دسترس رفقا خواهد بود. اما خلاصه بحثی که داشتیم، ما فعلا با توجه به جمله آغازین مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو رساله بنامون اینه که یک اشاره مختصری داشته باشیم به عالم عقل و عالم مثال، یا به تعبیر ایشون حالا نام برزخ و روح هم داریم، تو روایات هم زیاد اطلاق شده برزخ روح در تعبیر علما. اینا یه اشاره مختصر اینجا میخواییم داشته باشیم، خدا بخواد بحث مفصل ترش رو بعدها باز خواهیم داشت. یعنی ما چند باری از این مبحث که بحث پایه‌ای هم تو معرفت هست استفاده خواهیم کرد، بحث ارتباط عوالم با هم دیگه، نحوه صدور عوالم از بالا به پایین، اینو خیلی باید روش کار کنیم، بحث مکرر ما خواهد بود. اما یه حداقلی رو، حداقل هم نبود انصافا، چون که جلسه قبل مطرح شد بحث مفصلی بود، ولی یه مقداری رو طرح بحث کردیم که دوستان با نوع مباحثی که پیگیرش هستیم آشنا بشن. خب مرحوم علامه رحمت الله علیه عالم ماده رو روش نمیخوام اینجا بحث بکنیم، ایشون هم بحث نکردن، ما عالم ماده داریم، اینو بلوجدان میبینیم، خب دنبال اثباتش هم الان نیستیم، اینو از وجدان میپذیریم، کسی هم تو این جلسه منکر عالم ماده نیست. خب حالا که عالم ماده رو داریم، ایشون فرمودن که عالم ماده در وجود خودش مسبوق است، یعنی یک عالمی داریم که وجودن سابق است برای این عالم، که علت است برای عالم ماده، که در اونجا احکام ماده هست و خود ماده نیست. و باز عالم ماده در وجود خودش مسبوق است به یک عالمی که علت علتشه، یعنی علت عالم برزخه. خب که اون میشه عالم عقل، در اونجا نه ماده هست و نه احکام ماده. خب ما چند تا چیز میخوام یه اشاره سریع بکنیم و عرض کردم مفصلتر در مورد ویژگی های این عوالم صحبت هایی رو انشاءالله بعدن خواهیم داشت، که این عوالم هر کدوم ویژگی هایی دارن، اقتضائاتی دارن حالا این دیگه میماند برای بحثای آتی رساله. در مورد عالم عقل ما جلسه قبل یه اشاراتی کردیم، مجددا میخوایم اون اشاره ها رو بکنیم و عرض کنم که چون بحث خیلی مهمی بود و بحث های پایه هم باش حل میشه، یعنی پایه خیلی مباحث اصلی ماست، اون رو اشاره بکنیم و بعدم برسیم به یک سری شواهد نقلی. همچنین در مورد عالم مثالم باز یه اشاره داشته باشیم به برهان عقلی و شواهد نقلیش. برای اثبات عالم عقل ما اینطوری وارد شدیم، گفتیم شما وقتی واجب الوجود رو اثبات کردید، یعنی از بالا اومدیم، گفتیم که شما وقتی واجب الوجود رو اثبات کردید و بساطت ذاتش رو من جمیع الجهات اثبات کردید که اقتضاء وجوبش همینه، اقتضاء وجوبش اینه که در نهایت بساطت باشه، هیچ ترکیبی به او راه نداشته باشه و هر گونه ترکیبی به معنای احتیاج و اجزاء و در نتیجه با وجوبش غنایش منافات داره، اینو که اثبات کردید، اینو یه نسبتی بسنجید با مخلوقات خودش. خب صحبت شد، گفتیم که اگر مخلوقی رو آفریده این علت معلولی را دارد که میبینیم داره، این علت میبینیم معلول هایی رو داره، این معلول آیا بدون علم علت به معلول از علت صادر شده یا با علم علت به معلول صادر شده؟ خب گفتیم اگر علت به معلول عالم نباشه نمیتونه این رو بیافرینه. علتی که در نهایت غناست، در نهایت کماله و هیچ چیزی از او نمیتونه محجوب بشه، خب این علت در نهایت بساطتش قطعا به معلول خودش علم داره. خب پس معلول رتبش بعد از علم علت به معلوله. خب گفتیم که خب اونجا که معلول نیست پس علم به چی تعلق پیدا کرده؟ معلوم چیست؟ معلول قبل از افاضه وجود معلوم است. خب معلولی که معدوم است چطور معلوم است؟ خب از اونجا اثبات کردیم وجود علمی رو. با عزیزان من خلاصه جلسه قبل دارم مرور میکنم چون میگذارم فاصله شد، 2 هفته فاصله شد. خب اثبات کردیم وجود علمی معلول رو و گفتیم که معلول در مرتبه ذات علت معلوم است. خب از اونجای بحثی هم نتیجه گرفتیم که به حساب این که در مرتبه افاضه، در مرتبه جعل معلول چیزی غیر از وجود معلول نیست و وجود مجعول علت در معلوله و معلول ترکیبی از مجعول علت و عدم نیست. اینا رو در جلسه قبل اثباتش کردیم، با بحث اساطیر وجود صحبتش شد. اینا رو که اثبات کردیم خب نتیجه گرفتیم که پس معلول قبل الافاضه با معلول بعد الافاضه یکی، و از اینجا نتیجه گرفتیم که معلول جز اینکه آینه علت باشه چیز دیگه ای نمیتونه باشه. چطور نتیجه گرفتیم؟ مجدد من یه مروری میکنم چون این مرور به کار ما میاد. خب ببینید عزیزان، گفتیم که اون واجب الوجود در اون کمال بساطتش برای اینکه علم پیدا بکنه هیچ چیزی جز خودش نیست، خودش هست و خودش و هر موجودی منتفیه، در اونجا هیچ موجودی نیست به جز خودش. پس بخواد توجه بکنه، علم پیدا بکنه، چاره ای ندارد جز این که به خودش توجه بکنه. پس اول اتفاقی که بعد از کنه ذات اتفاق میفته، یعنی شما کنه ذات که هیچ خیالی به اون نمیتونه نزدیک بشه، اصلا همین که میخواید بهش فکر کنید دیگه کنه ذات نیست، همین که میخواید بهش معرفت پیدا کنید دیگه کنه ذات نیست، چیزی که خیلی مبهم میشه بهش توجه کرد و معرفت اجمالی میشه بهش داشت، معرفت تفسیری به اون امکان نداره، چون خود معرفت اینجا دوباره میاد دیگه از اون کنه میاد بیرون. خب اون چیزی که فقط ذاته چیزی که اصلا نمیشه بهش فکر کرد، خودش هم نمیتونه تو مرتبه به خودش فکر کنه، اون که کنه ذاتش نیست توجه بکنه. خب تو اون مرحله پایین تر این میخواد یه توجهی بکنه، تنها چیزی که میتونه توجه بکنه خودشه، چون چیز دیگه نیست، که ظاهرا از همین تعبیر میشه به اسم هو. اینکه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علی نظرشون اینه که هو ذات نیست، اونم یکی از اسماء به همین حساب دیگه، یعنی اسمیه که خیلی نزدیک به ذاته ولی باز اسمه، چون یه چیزی داره اضافه میشه به ذات، یه شأنی داره به ذات اضافه میشه، به ذات اصلا نمیشه اسم گذاشت، امکان نیست، وجود نداره، معقول نیست. خب حالا آدرسش هم اگر خواستن دوستان پیدا کنن، حالا من اینجا ندارم، تو این دستنامه هم نیوردیم، تو پاورقی های کتاب راز دل اونجا، حالا یا تو پاورقی های تو متن اصلی شاگردشون مرحوم آیت الله سعادت پرور از ایشون علامه این رو نقل کردن، که حالا دوستان میتونن یه مراجعه بکنن، من نمیخوام وقت بگیرم، بعدا فرصت شد اضافه میکنم به درسنامه. خب به خودش میخواد توجه بکنه، پس این اول توجهی که اونجا هست به این که من توجه خودش به خودش. خب این توجهی که خودش به خودش میکنه در کمال بساطته، این یه مرتبه است، اما این ذاتی که در کمال بساطته این در خود خودش کمی کمالات رو داره، پس در مرتبه دوم این ذات که به خودش یه توجهی کرد که تعبیر میشه به احدیت، یه توجهی میکنه به این که کمالات رو داره، همه کمالات رو داره، یه توجه کلی به کمالات خودش پیدا میکنه که من چه موجوده پرکمالی هستم، نهایت زیبایی و آنچه که از زیبایی بالاتره، از هر قدرتی بالاتره، کلی توجه میکنه. خب و بعد این توجه هی جزئی تر میشه، یعنی در خودش که نگاه میکنه اون کمالات رو ریزتر بیشتر در خودش میبینه، همه اینها در درون او اتفاق میفته، یعنی توجه میکنه به اصل این که من هستم، بگید یه توجه به هو، توجه میکنه به این که همه کمالات در من مندمجه، مندمج نه به معنای اینکه یه چیزی که نیست خاصیت نداره ها، نه، به کمالاتی که عین هم هستند، به کمالاتی که اینها با هم دیگه تمایز ندارند، خب در اینی که عین هم هستند تمایز هم ندارند. خب میگید توجه میکنه به احدیت خودش، بعد توجه میکنه به این که همه این کمالات تفاصیلشون رو که در اینی که عینیت دارن ولی مفصل هم هستن، یعنی کمالات رو در خودش ریزتر میبینه، خب بازم همه کمالات در خودش هست، ببینید همه اینا هنوز در خودشه، از خودش خارج نشده، ولی یه اتفاق مهمی که اینجا میفته اینه که وقتی این کمالات رو در خودش دید، خودش مشتری خودش میشه، خودش عاشق خودش میشه، خودش به خودش ابتهاج پیدا میکنه، خودش به خودش عجب پیدا میکنه، از خودش شگفت زده میشه، این حقم هست دیگه، عجب موجود صاحب کمال به خودش چیز حقیه، اگر عجب بده برای ماها به خاطر اینکه ما کمالی نداریم، از خودمون کمال فکر میکنیم و این بده، این نقطه ضعف غلطه، وقتی کمالی رو نداری به چه میخوای عجب پیدا بکنی، به چه میخوای مبتهج بشی؟ اما یا رضا، تعبیر رضا هم هست، رضا کن نفسک، اینم داریم تعابیری که در مورد عجب وجود داره، چون از خودش چیزی نداره، ولی اگر واقعا یک موجودی کمال داشته باشه خاصیتش هم اینه که شگفت زده بشه دیگه. انسانها هم اگر در عجبشون اشتباه دارن، اشتباهشون نیست که چرا به کمال خودشون عجب پیدا میکنن، این مقتضای خلقت توحیدیشونه، چون از خداوند متعال فطرت توحیدی رو گرفتند، وقتی در خودشون احساس کمال میکنن عجب میاد سراغشون، این که خوبه، اشتباه اینه که کمال مال خودشون نیست، وگرنه تو روایات هم داریم اگر میخواید عجب داشته باشید به کمالات الهی در خودتون عجب داشته باشید، کمالات الهی منظور تعبیر اینه به کمالات الهی عجب داشته باشید، کیکشم خودم هستم، این که اشکال نداره، این که از خودش ببینه در حالی که واقعا مال خودش نیست، این کار رو خراب میکنه. خب این شدت علاقه ای که به خودش پیدا میکنه نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش این میشه که به خودش لایتناها و مکرر و در نهایت شدت توجه میکنه، شدت توجه ذات الهی به خودش به خاطر شدت کمالاتی که دارد، ذاتی که هیچ تغییری در او نیست، کاملا از هر تغییری مبراست چون همه کمالات در حد اعلا در او هستند. به این به معنای محدود شدن هم نیست، یعنی کمالاتی که در او هستند تو ذات این کمالات بی نهایتی و اطلاق خابیده، یعنی کمالاتی که ذاتن مطلقند، قدرتی که این قدرت عین اطلاق است، علمی که این علم عین اطلاق است، جمالی که این جمال عین اطلاق است. یعنی خداوند متعال جمال مطلق نیست که یه جمالی است به وصف اطلاق، نه، جمالی است عین اطلاق. خب در حق این جمال اطلاق خابیده، خب حتی از همین وصف اطلاق هم مطلقه. خب چون این موجودی در خودش چون این کمالات رو میبینه، خب طبیعه که لایتناها هی به خودش توجه پیدا میکنه و توجه هم هی میخواد بیشتر باشه. خب از اینجا بحث صدور موجودات از علت تبارک و تعالی شروع میشه که ما میخواییم عالم عقل رو نتیجه بگیریم، دلیل عقلی بر عالم عقل بر عالم روح همینه. زاد وقتی به خودش توجه میکنه این تکر، خب گفتیم جلسه قبل اینو اثبات کردیم، توجه ذات به خودش وجود علمی معلول است، اون جلسه قبل گفتیم وجود علمی معلول همان توجه علت به خودش است، علت خودش که توجه میکنه، خب این میشه وجود علمی اسم هو، که شدت و تکرار این توجه موجب می شود به صدور اسم هو. به خودش توجه می کند در مقام احدیت خودش، اون کمالات، حالا تعبیر مندمج هم خوب نیست، میگیم مجمل، به کمالات خودش توجه اجمالی که می کنه، اون شدت این که من چقدر صاحب کمالم، این می شود وجود علمی اسم احد، و شدت و تکرار این توجه می شود عرض کنم که وجود عینی اسم احد، که حالا محل بحثی تأملی توش هست که آیا اسم احد صادر میشه یا صادر نمیشه، این حالا بماند، بحث های بعدی انشاءالله بعدا صحبتشو میکنیم. باز توجه ذات به خودش به عنوان اون کمالات، توجه تفصیلی به کمالاتی که داره، این می شود وجود علمی اسم الله، خب یا گفتن واحد حالا، و تکرار این توجه می شود ظهور عینی اسم الله، که حالا بعضی ها گفتن صدور از اینجا شروع میشه، حالا مقام محمدی یا هر چیزی که حالا صحبتش هست، که حداقلش که از اینجا دیگه شروع میشه و اسم الله صادر میشه از ذات، و ها کذا تفصیلی تر به تک تک کمالات خودش توجه میکنه، و اون شدت توجهی که به کمالات خودش میکنه، خود اون توجه به کمالات خودش تفصیلا جدا جدا که توجه میکنه، مثلا به جمیل توجهی که میکنه، این میشود مثلا وجود علمی گل. این تکرار توجه شدید موجب می شود به صدور مثلا گل از خداوند متعال به عنوان اسم جمیل، مظهر اسم جمیل. حالا بنده همینجا یه اشاره کردم تو این ورد نوشتم محضر عزیزان، اون چیزی که مرحوم شیخ الرئیس در فاعلیت خداوند متعال نسبت به عالم مطرح میکنه، مسئله فاعلیت بالعنایه مطرح میکنه، بعید نیست که میخواستی چیزی تو همین مباحث و مایه ها رو مطرح کنه، ولی خوب مطرح نکرد، یعنی مسئله خوب پخته نشده، خیلی بد مطرح شده. بعد اون مثالی هم که زدن برای فاعلیت بالعنایه، اونم یه مقدار بدترش کرده کار رو و به مشکل برخورده. اگر منظور از عنایت این باشه، خب خیلی پس مطلب نزدیک شدن، مطلب نزدیک شدن، ولی خب خوب بیان نشده، خوب پخته نشده. این مسئله که اون توجهی که داره به خودش میکنه همینه. خب حالا ما این رو خلاصتاً عرض کردیم، این میشود دلیل عقلی بر صدور عوالم عقل از خداوند متعال، یعنی عوالمی که نهایت مشابهت تعبیر خوبی نیست. چه عرض کنیم، حالا ارتباط ظاهر و مظهری رو با حق تعالی دارند، تعبیر میشه به عالم روح، عالم عقل. این حالا خلاصش اینجا عرض کنیم که حالا ما در مورد همین مسئله تکرارش هم یه حرفایی داریم، برای تو اونجا آوردیم که نتیجه این تکرارها میشه که عوالم هی لایتناها از خداوند متعال صادر میشوند، یعنی همان کمالاتی که خداوند متعال داره و هیچ تغییری در اون نیست، اون موجب میشود که ما هیچ وقت در صدور عوالم از خداوند متعال به پایان نمیرسیم. این احیانا بحثایی هم که در مورد قدم عالم ها اینا میشه، یه حرفی گاهی اوقات اصلا بد تصورم میشه، یعنی ما کل مجموعی که همه آنچه که از خداوند متعال صادر شده، همه اون رو به عنوان یک هرم اگر شما تصور بکنید، این هرم هایی که از خداوند متعال صادر میشن مانند هم ولایتناها هستن، همه صدورش ها، یعنی از آغاز خلقتش تا معاد، از اون مبدأ عالم تا معاد عالم، همشو که با هم یه جا تصور بکنید، همشو یه جا، اون ازل تا ابدی که یک نفس بیش نیست به قول رضی الدین ارتیمانی، اون ازل و ابد همش یک جا لایتناها از خداوند متعال صادر میشه. حالا ما تو پاورقی تو اقنه تو این قسمت حاشیه یه عبارتی رو از اعمال شب نیمه شعبان آوردیم، سبحان الواحد الذي لا اله غيره الدائم، بیایید تا اینجا، الدائم الذي لا نفاد له الدائب الذي لا فراغ له. مشاهده میفرمایید که خداوند متعال همیشه در حال کاره، در حال فعالیته و فراغی هم نیست، پایانی هم نداره، همیشه همینطوره. امام خمینی در مورد کار و کارگر یه سخنرانی دارن، در مورد کار و کارگر و این خداوند متعال کارگر است صحبت میکنه، همینه، الدائب الذی لا فراغ له، خدا پیوسته مشغول کاره. حالا پیوسته هم که میگیم، از اون پیوسته زمان یه عالم در نظر نگیرید، چون مثلا تو همین عوالم، تو یه دونه عالمش هم چند تا عالم داریم که خیلیش زمان ندارن، چه برسه به این که شما بخواید بگید که همه عوالم با هم خود اینها مکرر دارن از خداوند متعال صادر میشن و لایتناها. و یک عبارتی هم از جناب ابن عربی آوردیم، خلق الله من جملت عوالمها عالمان علا صورنا اذا ابصرهم العارف یشاهد و نفسه فیها و قد اشار الى مثل ذالک عبدالله بن عباس رضی الله عنه فی ما روی عنه فی حدیث حاضر کعبه و انها بیت واحد من اربعت عشر بیتن و ان فی کل عرض من السبع العرضین خلق مثلنا حتی ان فیهم ابن عباس مثلی. خب یعنی یه دونه ابن عباس نیست، ابن عباس ها زیاد. خب حالا اینم بماند، اما شاهد نقلی بر این که ما در عالم، در هستی، عوالم مجرد از ماده و احکام ماده داریم که اینا برخی از محدثین اینا شاید نپذیرن، یعنی شاید هم برخی انکار میکنن، هستیم داریم از بزرگان هستن کسانی که معتقدن به جز خداوند متعال هیچ موجود مجردی نیست. دست نمیارم ولی خب جای تأسف داره این حرف که فقط خداوند متعال مجرد. اینو گفتن برخیا. حالا ما یه مورد شاهد آوردیم، همین توقیع معروفی که در اعمال ماه رجب آقایان نایت دارن، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، این یه نمونه است. حالا شاهدم گفتیم نه دلیل، به خاطر اینکه بحث سند و اثبات صدور اینا مطرح میشه لذا تعبیر به شاهد کردیم. عزیزان الله یه تأملی خواستم بکنم ببینن میتونن خودشون یه شواهدی رو اضافه بفرماین یا نه. خب معلوم که این قسمت زرد و فعلا رد میشیم. این قسمت از مرحوم علامه است در کتاب بدایشون. اما بحث عالم مثال اینم مطرح کنیم بعد برگردیم به مهد مرحوم علامه. در عالم مثال هم باز دو تا بحث کردیم، اثبات دلیل عقلی و شاهد نقلی آوردیم. برای دلیل عقلی یه عبارت رو از آقای فیاضی تو حاشیه بر نهایه بند آوردم که خیلی خلاصه ایشون گفتن، یدل علی وجود امران احدهما انقسام العلم الحصولی الى احساس و تخیل و تعقل. خب عنایت دارید با توجه به این که این علوم حصولی یک محکی دارند در خارج و با اون مطابقت میکنند، نفس الامری دارند که با اون مطابقت میکنند، پس اثبات میشه که اگر ما علم خیالی داریم، یعنی مثال متصل نفسانی رو به وجدان میابیم، پس قطعا باید یک مثال منفصلی هم در خارج باشه. اگر در خارج مثال منفصلی نباشه، این مثال متصل ما امکان این که بگوییم حق است یا توهمات و تخیلات و چرت و پرت است، عرضم که حالا تعبیر علامه دعابات اشتباه نکنم اینجا میفرماید دعابات است، این اصلا امکانش نیست. شما از کجا میگویید که این تصور ذهنی من در مورد فلان چیز درست؟ خب مثلا حالا من سریع خواهم اشاره کنم، ما هممون فرضاً در مورد چهره مثلا بو علی سینا یه تصویری داریم که یکی از تصورات که مثلا در ذهن آقای زید هست از بو علی سینا درسته، بقیه چون ندیدن از خودشون یه شخص رو تصور میکنن، یه صورت رو تصور میکنن که بقیه غلط. حالا یه هایی بو علی سینا رو زنده میکنیم، از قبل میاریم بیرون، میگید آقا شما 1000 نفر این آقا رو تصور کردید، 999 نفر تصورتون با صورت واقعی بو علی درست بود، یکیشون اشتباه بود. ما که الان دسترسی نداریم به بو علی این کار رو بکنیم، یکی درست بود 999 بار اشتباه بود. عرضم که اینو به چه حسابی دارید مطابقت میکنید؟ با کجا مطابقت میکنید که میگویید درسته یا درست نیست؟ خب این معلوم شه که یک مثال منفصلی هست که شما دارید این رو تخیل میکنید. حالا این فتعمل داشته اینی که گفتیم جای بحث داره استدلالش، برای خود منم کاملا روشن نیست، یعنی بیشتر باید روش فکر کنم. و دلیل دوم بحث نظام احسن و تمسک به اون قاعده امکان اشرفه که وقتی می شود در عالم شما یک مرتبه ای رو داشته باشید که از عالم روح پایین تر باشه و از عالم ماده بالاتر باشه، حتما باید اون عالم باشه. اگه می تونه باشه باید باشه، وگرنه مفیز تبارک و تعالی علیاذ بالله بخیل بوده که او رو نیافریده. اگر مفیز مطلق است، اقتضا اطلاقش اینه که بر هر آنچه که میتواند باشد افاضه جود وجود بکنه. پس این اثبات میکند وجود عالم مثال رو که در اون احکام ماده هست و خود ماده نیست. شاهد نقلی برای عالم مثال دو تا روایت آوردیم محضر عزیزان. یکیش از امام صادق علیه السلام، ما من مؤمن الا وله مثال فی العرش فاذا اشتغل بالرکوع والسجود ونحوه ما فعل مثاله مثل فعله فعند ذلك تراه الملائكه عند العرش يصلون ويستغفرون له واذا اشتغل العبد بمعصيه ارخى الله تعالى على مثاله سترا لَاللَّا تَتَّلَعَ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهَا فَهَذَا تَعْوِيلُ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلُ وَسَتَرَ الْقَبِيحُ. خب این یه مثال، یه روایت که دلالت میکنه بر ثبوت مثال، تعابیری مثل فعل مثاله و مثل فعلهی هم همون دلالت میکنه برای اینکه احکام ماده هست. تعبیر فل عرش هم دلالت میکنه برای اینکه مجرده و مادی، خود ماده نیست. پس معلوم میشه که اگر مادی بود که در عرش نبود، خب عرش کمال مجردات. اما اینکه فعل مثاله و مثل فعله نشون میده که احکام ماده هست. خب پس این یک شاهد نقلی بر ثبوت عالم مثاله. حالا شاهد که گفتیم باز همون بحث سند و اینا مطرح میشه و این که حالا ما اینجا دنبال این نیستیم که مطلب لنگ این روایت باشه، بخوایم حتما با این یه دونه روایت اثبات کنیم. حالا در مورد شاهد و اینا توضیحش رو جای دیگه دوستان حتما شنیدند. روایت دیگه در مورد اثبات عالم مثال باز در حد شاهد از امام باقر علیه السلامه، ان الله خلق دیکن ابیض عنقه تحت العرش و رجلاه فی تخوم الارض السابعه له جناح فی المشرق و جناح فی المغرب لا تسیح الدیوک حتی یسیح فاذا صاح خفق بجناحی ثم قال سبحان الله سبحان الله العظیم الذي ليس كمثله شيء قال فجيبه الله تبارك وتعالى فيقول لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول. خب حالا این روایت، خود این جمله لا تسیح الدیوک حتی یسیح نشون میده که این منظور در عالمیه که با عالم ماده ارتباط علی داره، یعنی اون مدعایی که مرحوم علامه رحمت الله علیه داشتن که عالم مثال علت عالم ماده هست، اینجا دلالت میکنه. بخلاف این روایت امام صادق علیه السلام، این روایت امام باقر علیه السلام دلالت بر علیت عالم مثال منفصل نسبت به عالم ماده هم داره. تو روایت های دیگه هم باز داریم که این خروس مثالی که سیه میکشه و بانگ برمی آورد، پشت سرش اینها هم به بانگ او بانگ برمی آورند، مرغ‌های عالم ماده. از همین جمله لا تسیح الدیوک هم همین مطلب قابل استفاده است. خب این هم باز شاهدیه بر عالم مثال منفصل، یعنی موجودیه که این موجود مادی نیست. خب اون عنقه تحت العرش، خب این نشون میده که موجود موجود مادی نیست، ولی احکام ماده رو داره، صیحه میکشه و بحثای این چنینی. عرض کنیم محضر عزیزان، همینطور که روشنه این دوتا شاهد نقلی که آوردیم دلالتشون بر عالم مثال تفاوتی که داره، یه تفاوت مهمی که داره اینه که روایت اول مال امام صادق علیه السلام بر عالم مثال منفصل در قوس صعود دلالت میکنه و لذا عالم ماده رو علت قرار داده، برای مثال منفصل، مثال منفصل رو معلول قرار داده. ازش تغلب رکوع و سجود و نحوه ما فعل مثاله مثل فعله. یعنی اینجا نگاه قوس صعودیه، اما روایت امام باقر علیه السلام نگاهش نگاه قوس نزولیه، میگه لا تسیح الدیوک حتی یسیح. اینا انشاءالله بعدها که بحث قوس نزول و قوس صعود رو مفصل تر صحبت کردیم و مسئله علیت بین اینها رو بیشتر صحبت کردیم، اینو باز صحبتش رو میکنیم که چه ارتباطی بین این عوالم وجود داره و آیا ما میتوانیم علیت رو از پایین به بالا هم تصور بکنیم یا خیر. فعلا آن چیزی که در عبارت مرحوم علامه تو این مرحله به کار ما میاد، علیت عالم فوق است در عالم دون. عکسش انشاءالله حالا بعدها باید یه صحبتی بشه که چطور قابل تصوره. خب عبارت مرحوم علامه رو صحبتش رو کردیم، توضیحاتش هم صحبت شد. عرض کنم که این قسمت که زرد رنگه دیگه بیان مرحوم علامه است در بدایه، این قسمت هایی که سفیدن بیان رساله است، اینا بیان رساله است و این قسمت های زرد رنگ بیان باز مرحوم علامه است تو آثاری غیر از رساله الانسان قبل از دنیا، مثلا از المیزان یا از بدایه نهایه اگر مطلبی رو آوردیم، اینها رو به شکل زرد رنگ مشاهده می‌فرماییم. خب مدعا این بود که عالم مثالی هست که علت عالم ماده است و عالم روحی هست که علت عالم مثاله. اصل این عوالم رو اثبات کردیم با بیان عقلی، یه شاهدهای نقلی هم اضافه کردیم. محضر عزیزان، تو شاهدهای نقلی این جنبه علیت هم خب مطرح بود، اما تو ادله عقلیمون جنبه علیت که جزء مدعای ماست اثبات نشد. این جنبه علیتش رو حالا از بیان مرحوم علامه تو بدایه میخوایم بخونیم. فرمایشی دارن دوستان؟ بفرمایید. من حواسم نبود شیخنا، ای کاش زودتر میفرمید. عرض کنیم که چشم. الان هست مد؟
الان صفحه رو تاریک نشون میده. نه فعلا نیست.
این تو بله. الحمدلله عذرخواهی میکنم، من حواسم نبود. ولما کان معنا اولیتهی، میفرماید وقتی شما عالم عقل رو اثبات کردید و اون ویژگی هاشو صحبتش کردید و گفتید که او سابق است، عالم ماده مسبوق است. لما کان معنا اولیتهی و تقدمه فی الوجود علی غیره من الوجودات الممکنه و هو العلیه، این سبقت، سبقت صادر اول، سبقت صادر اول بر سایر وجودات ممکنه، این همون معنای علیت هم هست. سابقه بر وجود یعنی علت، یعنی آن چیزی که بر معلول سبقت وجودی داره دیگه. اول او موجود شده، بعد از راه او وجود به معلول رسیده. پس کان صادر اول علتا متوسطتا بینه تعالی و بین سایر صوادر منه فهو الواسطه فی صدور ما دونه. این اثبات میکند علیت عالم عقل رو برای عالم ماده که مدعای ما هم هست. چون ما در گفتیم دیگه با دو تا مدعا داریم، یکی اینکه اثبات بکنیم عالم برزخ و روح رو یا مثال و عقل رو به تعبیر دیگر، و یکی اینکه علیت اونها رو نسبت به عالم ماده اثبات بکنیم. ثم ان العقل الاول و ان کان واحدا فی وجوده بسیطا فی صدوره لکنه لمکان امکانه تلزمه ماهیت اعتباریت غیر اصیله. اینا جلسه قبل توضیح دادیم که حالا توضیح مفصلش نداریم، ما یعنی جزئیات این رو بخوایم کار بکنیم مال الان نیست، انشاءالله قسمت بشه شاید تا اواخر رساله بهش برسیم. اونم این که چطور از صادر اول صادر دوم محقق شده، این رو حالا یه جلسه قبل توضیحش رو دادیم، و هاکذا چطور از صادر دوم صادر سوم و هاکذا که مراحلش زیاده. خلاصش این که لکن الجهات الموجودت فی عالم المثال، لکن الجهات الموجودت فی عالم المثال الذی دون عالم العقل بالغتون مبلغ لا تفی به صدور هل جهات القلیلت اللطیف العقل الاول. فرماید شما به اندازه در عالم مثال جهات داری. از کجا میفهمیم؟ از همین عالم ماده. از بس تکسرات عالم ماده میبینیم که وحشتناکه. عالم ماده با این همه کسراتی که توش وجود داره، این با که طبعا تو عالم مثال هم اینا هستن، این اجازه نمیده که عالم مثال یهوی بیاد از صادر اول صادر بشه. نتیجه این میشه که لابد من صدور عقل انسان ثم ثالث و هاکذا حتی تبلغ جهات کثرت عددا یفی به صدور العالم الذی یتلو، که این من بیانیت من المثال، من المثال بیان العالم الذی یتلوه. فرمود باید عوالم عقلی به شکل طولی به اندازه تعدادشون زیاد باشه که ما بتوانیم در عالم مثال و به تبع اون در عالم ماده اینقدر کسرات داشته باشیم. فتبین ان هناک عقولا طولیتا کثیره و لم یکن لنا طریق الا احصاء عددها. یعنی اون هرمی که از خداوند متعال صادر میشه هرچی پایین تر میاد کسرات پیدا میکنه تا میرسه به عالم ماده، این اونو داره میگه این باید خیلی زیاد باشه. اما علل قاعده ما نمیتونیم احصا بکنیم، ولی خداوند متعال باید احصا کنه، باید حد یقف هم داشته باشه. این حد یقف داشتن عوالم عقلیه موجب محدود شدن خداوند متعال نمیشود، چون اگر قرار بود که این عوالم عقلی طولی نامحدود باشند، هیچ وقت این عالم ماده که مرحله ظهور حق تعالی است، اوج زیبایی، ظهور زیبایی خداوند متعاله، این اصلا محقق نمیشه. خب پس اگر محدودن، ذات هم محدود، نه ذات محدود نیست. چرا؟ چون ذات در اون لایتناها عرض کردیم در توجه خودش به خودش مدام از این عوالم می آفریند. این تعبیر مدام زمانی نیست، خارج از زمانه. لایتناها خداوند متعال زیبایی های خودش رو خودش به خودش می نمایاند، اما این زیبایی ها برای اینکه نمایانیده شوند طبعا باید محدود باشند، وگرنه زیبایی به ظهور نمی رسید. خب این محدود شدن لازمش اینه که این عوالم عقلی ولو تعدادشون خیلی خیلی زیاده به شکل طولی، اما باید محدود باشه. خب این یه بیانیست که ما چطور بتوانیم هم محدودیت رو در عالم اثبات بکنیم و در این حال محدودیت عالم موجب محدودیت کمالات باری تعالی هم نباشه. خب عرض کنیم که این یه نگاه کلی نسبت به همه عالم. از اینجا فرمایش دوستان دارم.
ببخشید.
سلام علیکم.
فرمودید که برای اینکه توی عالم ماده ما جهات کثیره داریم و این خاطر از اولی عقل اول نمیتونه صادر بشه، از ذات باری تعالی نمیتونه صادر بشه.
بله.
توسط عقل اول ثانی اینها واسطه بخوره.
بله.
و وقتی که نمیتونه صادر بشه جهات کثیره، اون جهات اولیه نمیشه. یعنی اینکه ما چرا بگیم چون کثیره هست صادر نمیشه، ولی تک به تک میتونه مثلا آروم آروم مثلا تنزل پیدا کنه. ما بگیم همون از اول این میتونه، اون مثلا عقل اول همین ظرفیت رو داره که جهات کثیره رو صادر بکنه. چه دلیلی هست که اینو جدا میکنن؟ میگن نه اون نمیشه، باید آروم آروم متوسط ها بیان.
عرض کنم خدمتتون که همون توضیح که جلسه قبل توضیح تفصیلی دادیم اینه که این عالم ماده با این همه کسرات، با این شکلی داریم صحبت میکنیم، باید رتبه معلول با این همه کسرات مؤخر است از رتبه علم علت به این معلول. خب اینه که چه روشنی. بازم اول جلسه امروز اشاره سریعی کردیم که اول علم علت هست به این معلول متکثر تا بعد این معلول متکثر اومده. خب علم علت به این معلول متکثر به چی تعلق پیدا کرده؟ به معلول با همه این تکثراتش. خب معلول با این همه با همه تکثراتش در مرتبه ذات، در مرتبه علت قبل از خلق معلول هست یا نیست؟ خب نکته اینجاست دیگه، آیا ذات در مرتبه خودش به معلول با این همه کسراتش علم دارد یا علم ندارد؟ خب جلسه قبل اجمالا گفتیم که علم ندارد. چرا علم ندارد؟ چون فرض نکه در مرتبه ذات خودش هست و خودش. خب این جلسه این بحث رو بیشتر باز کردیم، گفتیم که خود توجه ذات به خود دارای مراتبه. یعنی توجه ذات به خودش به خودش یه مرتبه از توجه ذات به خودش هست که در اونجا چون جز خودش نیست نمیتواند جز به خودش به چیز دیگه توجه بکنه، و این لازمش اینه که وجود علمی معلول اول در نهایت بساطت باشه، چون غیر خدا چیزی نیست اونجا. باشی میخواد توجه بکن. اما بیان بعدی که این جلسه اضافه شد، جلسه قبل نبود، گفتیم که خود توجه ذات و جهای ذات در درون خودش هم چند تاست، اونها متکثر میشوند. خب که من تا مقام واحدیت توضیحشو دادم، گفتیم توجه ذات به خودش به شکل همین که میخواد به خودش توجه بکنه در نهایت کمون، دو توجه خودش با کمالات به شکل اجمالی، سه توجه ذات به خودش با کمالات به شکل تفصیلی، سه توجه ذات به خودش با کمالات به شکل تفصیلی تر، و سه نه چهار پنج اینا. این هی تفصیل تفصیل تفصیلی که در خودش همه کمالات رو میبینه، همه کمالات رو داره. اینجا یه مرحله اثبات میشود به اسم عالم اعیان ثابته. عالم اعیان ثابته یعنی این که این معالیل متکثر که موضوع صحبت شما هست، این معالیل متکثر در مرتبه ذات هم هستند، در مرتبه ذات این معالیل متکثر هستند، تو ذاتن قبل از افاضه وجود، ولی تو اونجا هستند. خب ذات در درون خودش تو مراحل پایین توجه میکنه به معالیل متکثر که میشود وجود علمی معالیل در درون ذات، و نتیجه این چی میشه؟ نتیجه میشه که به یک حسابی اگر شما نگاه، و اینم عرض کردم هر کدوم از این توجه ها چون تکرار میشه با شدت توجه وجود داره، لازمش صدور اون موجود علمی از ذات هست، و اون شدت و اون عنایتی که داره ذات به خودش، یه وجود عینی هم همون وجود علمی پیدا میکنه. خب اگر نسبت به این توجهات، من باز اون وردو به اشتراک بذارم، ببینید این وردو تقریبا حالا میشه خیلی کلی هم اینجا اجتماع، نتیجهش این میشه که معلول های متکثر به یک اعتباری، به یک اعتباری ظهورات اعیان ثابته هستند و مستقیما از ذات صادر شدند، و به یک اعتباری این معالیل متکثر که ظهورات اعیان ثابت هستند، ظهورات مستقیم ذات نیستند. چرا ظهورات مستقیم ذات نیستند؟ همون بحث مصانخت و بحث الواحد لایسترا انها الا الواحد صحبت کردیم، بلکه ظهورات اون عوالم عقلی طولی هستند. هر دو اعتبار و هر دو نسبت درسته، یعنی ذات هم در درون خودش چون توجهات متعدد داره وجودات علمی متعدد ایجاد میشه، وجود علمی اسم هو، وجود علمی اسم احد، وجود علمی اسم الله، وجود علمی اسماء بالایی مثل ظاهر و باطن و امثال ذلک، بیا اسماء پایین تر جمیل و اینا، بیا پایین تر، بیا پایین تر تا برسه به شافی و رازق و امثال ذلک. خب اینا همشون در درون ذات لایه به لایه هی اتفاق میفته، میشود وجودات علمی خداوند متعال به این عوالم عقلی، یا بگید به اسما و امثال اسم به کار میبرید، عالم عقل میگید، حالا تعبیرش با خودتون. خب اینا میشوند وجودات علمی این حقایق. خب که از اون پایین تر دیگه اسم شافی چی میشه؟ از اون پایین تر میشود یه بیماری که از رخت خواب برمیخیزد. خب این دیگه میشه عین ثابت به تعبیر معروف، عین ثابت، اینم باز در مرتبه ذات. خب الان این عین ثابت که در مرتبه ذاته، وجود علمی اون بیماریه که داره از خارج الان از بستر برخاست. ما خونمون یه بیماری داشتیم، این بیمار داروشو خورد از بستر برخاست، این اتفاقی که الان ما در خارج داریم میبینیم، این وجود علمیش باز در ذات حق تعالی است. اما وجود، این وجود عینیش تو خونه ماست، وجود علمیش در ذات حق تعالی است. این وجود علمی که در ذات حق تعالی است تو مراتب نازله خود ذاته. خب الان این بیماری که تو خونه ماست و برخاست، این معلول اسم شافیه. کدوم اسم شافی؟ همان اسم شافی که او هم وجود عینی دارد، وجود عینی که نتیجه تکرار توجه ذات به وجود علمی اسم شافیه. همون وجود عینی اسم شافی، این وجود عینی اسم شافی، این معلول است برای وجود عینی مثلا اسم رحمان. وجود عینی اسم رحمان و همچنین حکیم، قادر، برای اسمایی که دست به دست هم میدن اسم شافی آفریده می شود. این مثلا ما بگیم رحمان، این وجود عینی اسم رحمان که در خارجه، این نتیجه توجه ذات به اسم رحمان در خودشه، تکرار همونه، ظهور اونه. پس یه اسم رحمانی هم در ذات وجود داره، وجود علمی اسم رحمانه، که همینطور که وجود علمی اسم رحمان بالاتر است، فوق است، علت است برای وجود علمی اسم شافی، اون وجود عینی اسم رحمان هم علت است برای، بالاتر است، بر مادر است، حالا هر لفظی به کار بریم، برای وجود عینی اسم شافی. و در نتیجه به یک اعتبار این بیماری که الان خونه ما از بستر برخاست، این بیمار از یه طرف از خداوند متعال مستقیما وجود نگرفت، الواحد لایسر عنه الواحد به جای خودش محفوظه، چون این کسراتی که اینجا بود تو بالا که مستقیما تو ذات اون بالا تو هوک این کسرات نبود، از هوک نمیشه این صادر بشه، کسرات نبود چطور صادر بشه؟ خب اصلا به این علم نداشت، نمیتونست علم داشته باشه. وقتی نمیتونست علم داشته باشه، خب معلول، مادامی که معلوم نباشد که نمیتواند معلول باشه، باید اولش معلوم باشه. اما کجا معلومه؟ در ذات معلومه. و به یک اعتباری هم بله، شما میتواند بگویید که خداوند متعال اومد این عالم رو با این همه کسراتش آفرید، اینم درسته، به دو اعتبار مختلف. نمیدونم حل شد آقا سوالتون؟ خب حالا یه تأملی هم خواستید بعد بکنید یا مباحثه ای چیزی، حالا بلکه انشالله یا دوباره حالا گوش کردید انشالله این مقدار حل بشه.
اون جلسات قبلم گوش ندادم برای
همچون اون هم شاید اثری داشته باشه. بله خب، و یستنتج من ذلک، حالا به این قسمت عبارت رساله رسیدیم، ان الانسان به جمیع خصوصیات ذاتهی و صفاتهی و افعالهی موجودون تی عالم مثال من غیر تحقق اوصاف رزیله و افعاله سیئه و لوازمه ناقصه و جهات العدمیه، فهو کان موجودن هناك تی اهن عیش و اقر عین فی زمرت الطاهرین و صف الملائکه المقدسین مبتعجا به ما یشاهده من نور ربه و نورانیت ذاته و تشعشع افقه ملتزم به مرافقت الابرار و مسامرت الاخیار، لا یمسو فیها تعب ولا لغوب ولا یتکدر به کدورات النواقص والعیوب، لا حجاب بینه و بین ما یشتهیه ولا علم ولا ملال یعتریه. عرض کنم خدمتتون که حالا بحث به انسان رسید، یعنی بعد از اینکه ما در مورد عالم صحبت کردیم و این عوالم جاشون روشن شد، بحث در مورد اینکه انسانم به عنوان بخشی از این عالم ماده این وجود مثالی داشته، بالاتر از وجود مثال وجود عقلی داشته، و چون ماده درش نبوده نتیجه اینه که لوازم ماده و حیولا اولا هم نیست، آنچه که هست تجرده. خب این عبارت هایی که میبینید اینا لوازم تجرده، یعنی عدم تحقق اوصاف رذیله، عدم تحقق افعال سیئه، عرضم که عیش هنی، در صف ملائکه بودن، ابتهاج به مشاهده نور رب، اون لذت ها، لا یمسه تعب ولا لغوب، اینا همش نتیجه تجرده. حالا انشالله جلسه بعد دیگه وارد این قسمت بشیم، دیگه الان وقت کلاس هم تمام شد، انشالله دیگه وارد این قسمت بعدی بشیم. خود دوستانم حالا پیشنهاد میشه که مطالعاتی تو این زمینه داشته باشن در مورد اعیان ثابته، حالا بنده یه قسمتی رو برای مطالعه اینجا نوشتم، عزیزان میتونن این مطلب رو در مورد اعیان ثابته، این مطلب خوبیه از بهترین جاهایی که بنده دیدم تو لطائف الاعلامه، حالا یادم رفت اسم نویسنده بزرگوارش، اونجا این مشاهدی بفرماین. حالا واسه تطبیقم بنده یک دعایی رو آوردم از کافی، ولی در ادعیه ما نظیر این دعا زیاده. دوستان برای اینکه بهتر اون فرمایش لطائف الاعلام رو متوجه بشن، همون رو میتونن در این دعایی که ما اینجا آوردیم و نظیر این دعا که زیاد خوندید تطبیق بفرمایند. وقت تمام شد، از رفقا عذرخواهی میکنیم، التماس دعا داریم. اگر عزیزان فرمایشی هست خدمتشون هستیم البته. ظاهرا فرمایشی هم ندارم دوستان. آقا التماس دعا. خدا حافظتون.